آقای محمدی از اصفهان برای ما پیامک ارسال کردم و گفتن که من در جای زندگی میکنم که خیلی کم مراسم تعزیه برگزار میشه در ایام محرم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که باز هم این مراسم برگزار بشه در جاهایی که ما نزدیکش هستیم و میتونیم بریم ببینیم، منتها نمیدونیم که این اتفاق چرا نمیفته در محلهی که ما زندگی میکنیم. به همکنون جناب آقای رضا کوچک زاده، کارگردان و پژوهشگر حوزه تئاتر، بر خط برنامه زنده گنجینه کربلا هستند. آقای کوچک زاده سلام بر شما.
درود بر شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما.
متشکرم. آقای اسلام زاده کارشناس برنامه با شما گفتگو میکنن. آقای اسلام زاده.
آقای رضا کوچک زاده عزیز سلام، عصرت بخیر.
درود بر شما، مخلص.
خیلی متشکرم. رضا جان، ما وقتی درباره تعزیه صحبت میکنیم از آیینی صحبت میکنیم که وجوه مختلف داره. همیشه از جنبه نمایشی بهش نگاه کرد، همیشه از جنبه موسیقایی بهش نگاه کرد، همیشه از جنبه ادبی بهش نگاه کرد و تلفیق هر سه اینها میشه اتفاق شگفت انگیزی به نام تعزیه که در هر یک از این شاخه ها حرفای بسیاری میشه دربارش زد. اما متاسفانه در سالهای اخیر اتفاق ناخوشایندی که به نظر من افتاده اینه که تعزیه رو مدیران مرکز هنرهای نمایشی تبدیلش کردن به یه هنر موزه‌ای، جایی که تعزیه کارکرد اجتماعی داشت و بین مردم اجرا میشد، مردم خودشون اجرا میکردن، خیلی با نمیدونم شکل و شمایل کلاس شده و اداری و اینجور کارها، حتما باید مثلا اینجوری باشه توی یه مثلا جل تاعت شهر اجرا باشه، از اینجور کارها، یا به یه شکل دیگه مثلا فضایی رو ایجاد میکنن که خیلی اون جنبه مردمی تعزیه رو شاید خیلی جلوه نده. نظر تو در این باره چی؟
کمابیش با شما موافقم، این اتفاق افتاده، فقط هم از توی مرکز هنرهای نمایشی رخ نداده. به صورت کلی ما کمابیش در چند تمام کشور تا حدود شاهد این ماجرا هستیم.
بله.
که اتفاقی از مکان آیینیش منتقل شده به یه مکانی که مال اون نیست. شما وقتی جلوی تئاتر شهر اقدام به برپای مراسم شبیخانی میکنی، عملا جایی هست که هیچ کس تمرکزی برای موندن و توجه کردن نداره،
همه گذر میکنن،
همه قراره که عبور بکنن و شبیخانی جای تمرکز اتفاقا قرار هست که لحظه‌ای، دقایق یا ساعاتی رو توجه بکنیم به زندگی که هرگز بهش توجه نمی کنیم. در اون زندگی معمول شهرنشینیمون هست، ما مرتب داریم عبور می کنیم، می گذاریم و عجله داریم، در حالی که شبیخانی ما رو وادار می کنه، که شبیخانی درست البته، ما رو وادار می کنه که بنشینیم، متمرکز بشیم و به آهستگی زندگی پیشینیانمون فکر بکنیم و تدابیری که در اون نهفته بود. چون شبیخانی میدونید که صرفا قرار نیست بازگویی یک اتفاق تاریخی باشه.
بله.
و اساسا نیست، قرار هست یک اتفاق نمادین رو در یک صحنه نمادین که نشون دهنده کل زمین هست، به همین دلیل هم گرد انتخاب میشه، برای ما بازگو بکنه در یک زمانی که اون زمان هم نمونه بار هست.
بله.
اون زمان هم زمان واقعی نیست.
بله.
اینه که وقتی ما از جایگاه در واقع اصلیش که تکیه های مردمی گذشته بوده اونو خارج میکنه و منتقلش میکنه به جایی که پر از هیاهو و سر و صدا و شبیخان هم در برابرش مجبوره که با سر و صدای بیشتری آواز بخونه و موزیک پرسر و صدای بیشتری رو اونجا بشنویم، به این دلیل اساسا ما تمرکزمون رو از دست میدیم. حالا جالبه که شما میبینید دستکی های سنتی مثل ترشت، مثل نیاوران، مثل دزاشید، اینا دیگه اساسا شبیخوانی خونده نمیشه. خیلی جالبه که ما در اون مکان آینی در واقع از شبیخوانی اونجا رو خالی کردیم و منتقلش کردیم به جایی که اساسا هیچ نسبتی با تمرکز و تذکار شبیخوانی که اساسا برای این هدف فراهم شده نداره.
بله.
بنابراین ما نتیجه‌ای هم آیدمون نمیشه، یعنی اون دوستداران واقعی شبیخوانی هم وقتی تو اون سر و صدا قرار میگن با اون همه نویز اضافه مجبور میشن که صدای خوب شبیخوانی رو بشنون، عملا اونا هم زده میشن و یواش یواش ما اون جمعیت اندک دوستدار شبیخوانی رو هم
از دست دادیم. من این بخت رو داشتم که در چند تا از روستاهای اردبیل دیدم شبیخوانی هایی که اجرا میشه، فوق العاده است، بی نظیره. حالا از این که بگذریم، الان اوضاع کارهای پژوهشی در حوزه تعزیه چطوره؟ لاغت دل خوش کنیم به این بخش.
راستش من بدون اغراق دارم میگم که توی حوزه پژوهش خیلی تونستیم پیش بریم.
بله، تو خودت هم یکی از کسایی هستی که توی این حوزه خیلی خوب کار کردی،
لطف دارید. نه، به یکی از دلایلش این بود که در این سالها ما تونستیم به سندهای تازه‌تری دست پیدا بکنیم که هرگز در اختیار هیچ پژوهشگری نبود.
بله.
پیش از اینها دوستان پژوهشیمون حدس می‌زدن، گمان می‌کردن که یعنی اتفاقی افتاده و ممکنه به این دلایل باشه. ولی ما بعدها با به ویژه اون مجموعه بزرگی که از کتابخانه مجلس یه حدودا 9 سال من تونستم روش کار بکنم و احیا بکنم که مال نسخه های مهمی از تکیه دولت بود و برای اولین بار اینها تونست احیا بشه و در دسترس قرار بگیره، تازه ما فهمیدیم که اصل شبیخوانی تکیه دولت چی بوده و چقدر فاصله گرفته شبیخوانی اکنونی ما با اون فضای آینی و فضایی که حالا ما امروزه بهش میگیم آینی، میدونید که اون یا مثلا هنر سنتی صداش میکنیم.
بله.
ولی اونایی که در اون زمان زیست میکردن براشون هنر پیشرو بوده.
بله، دقیقاً.
تفاوتی وجود نداشته، در اون زیست میکردن و به نظرشون میرسیده که اون میتونه بخشی از زندگی جاری روزمرهشون رو بسازه و اونها رو ارتقا بده در زندگیشون.
اصلا یکی از نکات مهم تعزیه به نظر من اون ساختار روایی یا همون ساختار اپیکیه که اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه.
بله.
و میتونه الگو بشه برای کارهای تئاتری.
همینطوره، و ارجاع مهمش به زندگی، به لحظه لحظه زندگی که از آداب و رسوم همون منطقه برمی اومده. این مثالی که زدید مثلا در همون روستاهای اردبیل شما طوری از شبیخوانی رو میبینید، گونه ای از شبیخوانی رو میبینید که در شمال کشور نمیبینید، یا در مناطق مرکزی کشور اصفهان و کاشان اون نوع شبیخوانی رو نمیبینید. ممکنه شعرهای یکسان باشن.
بله.
ممکنه ارائه یکسان باشه، اما اون آداب و رسومی
بله.
که در طول ماجرا تنیده میشه ازشون شکلها و گونه های متنوعی از شبیخوانی رو پدید میاره. این هست که ما هرگز نمیتونیم وقتی در مورد شبیخوانی و پژوهشش صحبت بکنیم با یه عنوان کلی بگیم شبیخوانی.
بله.
باید بگیم شبیخوانی چه دوره‌ای، در چه زمانی و در چه مکانی رو داریم بحث می‌کنیم.
یعنی مثلا اون اتفاقی که در نائین و کاشان میفته با اون چیزی که در مازندران و در مناطق شمالی کاملا فرق می‌کنه.
کاملا متفاوت. اصلا اجرا، شکلش،
ولی متون یکسانه رضا؟
ممکنه خیلی متن‌ها چون در واقع نویسنده‌ها چند بودن، شبیخوانی‌ها با خودشون متن‌هایی رو از یه بخشی از ایران به بخش‌های دیگه می‌بردن. ممکنه متن‌های مادر یکی باشه.
بله.
که
بله.
در طول اجراها به اساس
شبیخوانی‌ها
تغییراتی میدن و اون تغییر یافته خودشون رو اصل می‌دونن. می‌دونه در شبیخوانی برخلاف هنرهای در واقع کلاسیک ما، اصل اونی نیست که کهنه تره و قدیمی تره.
درسته.
اصل اونی که اجرایی تره.
آها.
و برای شبیخوان اونی
مهمی.
اجرایی تره که به خودش نزدیک تره، به زندگیش نزدیک تره.
جای تو خالی. دیشب من در یه برنامه تلویزیونی بودم، به یه نکته اشاره کردم در برای تعزیه. همین تفاوت‌های فولکلوری که در مناطق بهش اشاره کردی، گفتم که اتفاق بزرگی که در تعزیه در مناطق مختلف کشور میفته اینه که تعزیه خان کاشانی، تعزیه خان اردبیلی، تعزیه خان مازندرانی متن رو مال خودش میکنه و اجرا میکنه.
دقیقاً.
و این نکته بسیار بسیار مهمه در تعزیه.
بله.
یعنی ما میتونیم در کنار مطالعات نمایشی تعزیه، حتی مطالعات فولکلور هم در تعزیه مناطق مختلف انجام بدیم.
خیلی انجام دادن. خیلی از پایان نامه های مردم شناسی تو این حوزه انجام شده و حتی در مورد ادبیات مردمی یا ادبیات عامیانه شبیخانی ها هم پایان نامه های متفاوت یا مقاله هایی نگاشته شده.
بسیار خوب.
حوزه پژوهشی گسترده ای در این ماجرا باعث شده و دوستانی همچنان از حوزه های مختلف دارن بهش میپردازن. آخرین مقاله هم که در جریان بود، این مقاله ما بود در مجله تی‌دی‌آر، که در مورد کارگردانی و دراماتورژی در شبیخانی دوره قاجار بحث میکردیم که خیلی برای ما تازگی داشت. مگر ممکنه که در ایران که اساساً هنر نمایش خیلی سابقه طولانی نداره، چیزی به عنوان فن دراماتورژی یا فن کارگردانی بوده باشه؟
بله.
که خوشبختانه سندهای زیادی که به دست اومده بود کمک کرد که ما این اثبات کنیم و در مجله فلسنامه تی‌دی‌آر ریچارد شگنر در آمریکا منتشر شد و خب خیلی برای فرهنگ کشورمون ارزشمند بوده.
خیلی متشکرم. رضا کوچک‌زاده عزیز، کارگردان تئاتر، پژوهشگر، نمایشنامه نویس و کسی که در این سالها به جد درباره شبیخانی و تعزیه کار کرد، و من اینجا از طرف رسانه، از طرف خودم واقعا قدردانی میکنم از این زحمتی که خیلی شخصی و خودت این کار رو انجام دادی. این بسیار بسیار برای ما و دوستان بسیار اهمیت داره که دوستمون این کار رو کرده و بهش میبالیم.
متشکرم از لطف شما.
سپاسگزاریم از شما آقای کوچک‌زاده، کارگردان و پژوهشگر حوزه تئاتر، که صحبت کردن راجع به کارکرد تعزیه در تئاتر امروزی و معاصر استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. از شما پرسیدیم که چند بار از نزدیک تعزیه دیدیم و در کدام شهر. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. آقای اسلامی از تبریز گفتن من چندین بار دیدم و هر بار کلی اشک ریختم. آقای اصلانی گفتم من بازیگر تعزیه هستم، اما متاسفانه بودجه کافی در اختیار ما نمیذارن. امیدوارم مسئولان بیشتر به این موضوع توجه کنند. در پنجم مرداد ماه خبر رسید که حبیب الله صادقی، نقاش معاصر ایرانی مشهور به نقاش انقلاب، از دنیا رفته. خبر کوتاه بود و به ناگاه و تکان دهنده. استاد حبیب الله صادقی یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین هنرمندان معاصر کشور، هنرمندی که عدالت خواه بود، نقاشی که همواره تلاش کرد صدای مردم باشد. حبیب الله صادقی سال 1355 نقاشی کشتار فیضیه را کشید و این سرآغازی بود بر آنچه بعدها هنر انقلاب نام گرفته. به نام خدا و سلام. همونطور که شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ میدونید، در این روزها یکی از هنرمندان متحد و انقلابی رو از دست دادیم. استاد حبیب الله صادقی، طراح، نقاش، گرافیست، کاریکاتوریست و منتقد هنری. دکتر حبیب الله صادقی متولد سال 1336 در تهران بود.
از سوابق فعالیت‌های او می‌توان به عضویت در واحد تجسمی حوزه هنری، عضویت در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و ریاست موزه هنرهای معاصر تهران اشاره کرد. یکی از کارهای ارزشمند دکتر صادقی، آماده سازی و نقش زدن 20 تابلو در رسای سیمرغ تجلی به متراژ 100 متر است که ادای دین استاد صادقی به انقلاب اسلامی ایران و حاج قاسم سلیمانی است. در ادامه توضیحات استاد حبیب الله صادقی را درباره این 20 تابلوی ارزشمند می‌شنویم.
در رسای سیمرغ تجلی عنوان پروژه‌ای که راجع به تاریخ عظیم و قهرمانانه انقلاب اسلامی روایت شده و یکی از چهره‌های نازنین و دوست داشتنی و افتخارآفرین تاریخ انقلاب اسلامی، قهرمان با شکوه و نازنین شهید سردار سلیمانی، شهیدی که بازمونده نسل اول انقلاب و مبارزه بی امان و پیگیر و مجدانه داره با طالبان، به خصوص با داعش. این قولی که میده نازنین سردار سلیمانی نوچشمم، میفرماید که ما تا 3 ماه آینده تکلیف داعش رو یکسره میکنیم.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
43 سال از انقلاب نازنین و نورچشم اسلامی میگذره و جبهه هنر انقلاب، خیشتن فرمایانه هنرمندان انقلاب، سال 55 هنوز انقلاب نبود، نسل اول انقلاب اومدن پای انقلاب، در نفس نازنین حضرت امام رحمت الله علیه رو براش تدبیری اندیشیدن و از زمینه‌های مختلف شعر، ادبیات، موسیقی، فیلم، تئاتر و همه هنرها، ولی در بخش گرافیک و هنرهای تجسمی یک گروه از کارآفرینان و کسانی که وفادار بودن به مظلومیت انقلاب، به عزت‌خواهی اسلام نازنین و فداکاریایی که نورچشممون حضرت امام رحمت الله علیه انجام دادن و مردم با دست خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادن.
جناب دکتر صادقی، لطفاً از قهرمانان اسطوره‌ای و ملی و همینطور الگوها و اسطوره‌هایی که در این تابلوها نام و نشانی دیده میشه نام میبرید؟
من تا اینجا آمدم و بعد ارجاع دادم خود کارم رو به قهرمانان و اسطوره های تاریخیمون، از آرش کمانگیر که همه وجودش رو میذاره برای اینکه ایران بزرگ رو صیانت کنه، حفاظت کنه، و بعد مردم فداکار و مظلومی که پای انقلاب بودن، کارگران، دهقانان، به هر حال میبینیم که ما کاوه آهنگر رو داریم و داستان ضحاک رو داریم و بعد داستان نبرد رستم و دیو سفید که یک تاریخی بی نظیریه که این شاعر شیعی و سترگ و اندیشمند ما فردوسی نازنین میاد میگه پی افکندم از نظم کاخی بلند.
یاد و نام استاد حبیب الله صادقی نقاش و نگارگر انقلابی گرامی با تا ثانیه‌های دیگر ما گفتگو می‌کنیم با خانم مینو خانی پژوهشگر هنرهای تجسمی که الان بر خط برنامه زنده گنجینه کربلا هستن. خانم خانی سلام بر شما.
سلام خانم، روزتون بخیر باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب آقای سعید اسلامزاده کارشناس برنامه با شما گفتگو میکنن.
دکتر خانی سلام، عصرتون بخیر باشه. ببخشید یه ذره دیر شد گفتگو.
خیلی ممنون.
خواستیم زودتر با شما ارتباط بگیریم که بیشتر بتونیم درباره نقاشی انقلاب و آقای حبیب صادقی صحبت بکنیم. زنده یاد حبیب صادقی. خب هم شما هم من با آقای حبیب صادقی نشست برخاست داشتیم، باشون در جلسات و در کارگاه و در نمایشگاه ها با هم گپ زدیم درباره هنر. دیدگاه های خیلی ویژه و خاصی داشت آقای حبیب صادقی در حوزه نقاشی و نقاشی انقلاب که بسیار هم برام جالب بود که در تمام این مدت پایبند موند به اون دیدگاهی که از همون اول آغاز کرده بود. نمیدونم حالا شما با حرف من موافقین یا نه.
به شدت، به خاطر اینکه وجهی که آقای دکتر صادقی که خدا رحمتشون کنه و در جوار سید الشهدا باشن انشاءالله، از روزی که شروع به کار کردن در راستای اهداف انقلاب، حتی قبل از انقلاب، یعنی ارتباطی که اون دسته از دانشجویان دانشکده هنرهای تجسمی با انجمن اسلامی دانشجویان داشتن و حرکات انقلابی که با نقاشی هاشون رقم می زدن رو تا امروز حفظ کردم. و من معتقد هستم که آقای دکتر صادقی یک ویژگی بسیار بسیار مهم در آثارشون وجود داشت که غیر از اون روحیه انقلابی که متعهد به اهداف دین و انقلاب باشن، یک وجه انتقادی بسیار پررنگ در آثار ایشون همیشه دیده میشد. مثلا اگر به نقاشی‌های در ارتباط با انقلابشون برگردیم، مثلا تابلوی ناصرخان یکی از انتقادی ترین آثار ایشون هست، یا بعد از انقلاب و حتی در دوران جنگ نقاشی‌هایی رو که خلق می‌کردن همیشه یک بویی از انتقاد نسبت به وضع موجود بود. این وضع موجود میتونست به یک قشر خاصی باشه، مثلا تابلوی غریبه که یک تابلوی بسیار زیبایی هستن که یک شخصیتی با پول و صندوق و عکس یادگاری پای برج ایفل نشسته و از پنجره داره
همین چند وقتی بیرون... تو موزه هم نمایش داده شد این
بله کار. بله، دارن بیرون تشییع شهداست و کاملا دارن به اون دسته از افرادی، در واقع اثرشون خطاب به اون دسته از افرادیه که در بحبوحه جنگ بی تفاوت نشستن و نگاه میکنن و نظارگر اتفاقاتی هستن که بر جامعه میره. این روحیه رو تا امروز هم داشتن.
بله دقیقا.
من با توجه به اینکه کار آخرشون که بسیار هم معروف شد توی خصوصا این چند وقت که قرار بود انشالله نمایی بشه، این روحیه انتقادی رو دیدم و همین چند وقت پیش که در محضرشون بودم بهشون گفتم که استاد شما تمام این سالها این روحیه انتقادیتون از وضع موجود رو حفظ کردید. یعنی این روحیه حتی باعث شده بود که یک شکل مثلا میگم داعش رو خلق بکنه. نمیدونم داستان تابلوی 100 متریشون رو میدونید، از روزی که انسان به دنیا خلق شده پا به این جهان گذاشته تا امروز رو یک شکلی از داستان رو داشتن روایت میکردن که به شدت نشان دهنده شناخت ایشون از تاریخ و سیاست نه فقط ایران که جهان بود. بنابراین این روحیه رو همیشه داشتم. من میخوام بگم حتی فارغ از روحیه مذهبی انقلابی و دینیشون، این روحیه انتقادیشون بسیار شاخص بود که در نقاشان هم نسل خودشون خیلی دیده نمیشد.
بله، حالا فرصت زیادی نداریم. یکی از ویژگی های کارش هم این بود که کوچیک کار نمیکرد، معمولا تابلوهاش خیلی تابلوهای بزرگی
بودن. خیلی بزرگ بود. بله، اصلا تابلوی فیزیکشون که تابلویه که بعد از انقلاب توی نمایشگاه حسینی ارشاد، اون نمایشگاه بسیار معروفی که بعد از پیروزی انقلاب در 6 شهر کشور هم به نمایش در اومد، تابلوی فیضی است که اون موقع استاد 22 سال داشتن و جلوی تابلوی 4 متری وایستادن و به قول یکی از دوستان همیشه میگه که هنوز هیچ کس جرأت نداره جلوی چنین تابلوی وایسته، ولی دکتر صادقی وقتی 22 ساله بودن و هنوز دانشجو بودن جلوی تابلو بوم 22 بوم 4 متری ایستادن و یک تابلوی خیلی نفیسی رو خلق کردن.
نکته ای که درباره آقای حبیب صادقی هست اینه که ما چه نقاشی ایشون رو دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، نمیتونیم از تأثیری که بر جریان نقاشی 40 سال اخیر در حوزه نقاشی انقلاب گذاشت غافل بشیم و این فکر میکنم پژوهشگران مثل شما باید روش بیشتر کار بکنن و در قبال کسانی مثل کاظم چلیپا، خسرو جردی، دکتر مصطفی گودرزی و دیگرانی که ایرج اسکندری و دیگرانی که در این دوره شروع به کار کردن در دهه 50 دانشجو بودن، در دهه 60 کارشون بیرون آمد و در دهه 70 به مرحله استادی رسیدن. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونیم از شما خانم دکتر مینو خانی، پژوهشگر هنرهای تجسمی. با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. آقای اسلامزاده، خیلی فرصت محدود است، اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم. نه دیادی هم کردیم از آقای دکتر حبیب صادقی، زنده یاد، که فکر کنم دیروز هم تشییع جنازه‌شون بود. امیدوارم که این پژوهش‌ها در حوزه هنر بیشتر شکل بگیره، با هر حالا گرایش‌های سیاسی رو کنار بذاریم اون اصل هنر اهمیت بیشتری داره که دربارش کار بشه.
ممنون از حضور شما در این برنامه آقای اسلامزاده. با شما خداحافظی میکنم و همینطور سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز گنجینه کربلا. ایام بکا.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت نزازم. این بیا
کجایی؟
بهشتی.
میدونم. کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
از اینها خیلی رفته بود، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
چیزی می خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. رسیدیم به ساعت 18:30 و همکاران خوبم در گروه کتاب رادیو فرهنگ آماده هستن تا برنامه زنده این حسین کیز رو به شما تقدیم کند.
گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
این حسین کیز که عالم همه دیوانه. من یه وقت فکر میکنم خدایا یعنی چی میگه عالم همه دیوانه است؟ یعنی عالم بد دیدم راست میگه؟ تمام گونه چه قرآن شفا و رحمت است برای مؤمنین، قربت امام حسین شفای تمام مرض هاست.
این حسین کیز